کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم. همراهان عزیز رادیو فرهنگ، سلام به شما. برنامه امروز را به شما تقدیم میکنیم. امروز از نشست یاد می‌کنیم در شناخت آرا و آثار شیخ عطار نیشابوری با نگاهی به کتاب الهی نامه او. سخنان دکتر مهدی محبتی، استاد دانشگاه زنجان در رشته زبان و ادبیات فارسی را می‌شنویم.
ما اشاره کردیم که سفرهای معنوی که یکی از راه‌های التیام دردهای این جهانه چند سنخه. آدم برای التیام درد وجود یا مصیبت هستی راه‌هایی رو برای خودش اختراع کرده که بتونه این دردها رو تحمل کنه و زیر این دردها شانش خمش یه جوری تحمل کنه اینها رو. چند، 8-9 راه بود که یکیش بستن چشمش به روی بیرون و گشودن چشمش به روی درون خودش بود. این گشودن چشم به روی درون و جان رو اصطلاحاً بهش میگیم سفرهای معنوی، یعنی اون چه که من در بیرون پیدا نمی کنم، اون چه زیبایی ها، اون نیکی ها، اون محبت هایی که در بیرون دنبالشم و نیست، چشمم رو ببندم و در درون خودم پیدا بکنم. منظور از سفر معنوی در حقیقت معراج ها هم گفتیم که نوعی سفر معنوی است یا سفر درونی است. حالا اینکه این سفر درونی الزاماً با جسم انجام میگیره یا صرفاً از طریق ذهن یا روحه، اینا مباحث بعدیش، ولی به هر حال ما هیچ معراجی نداریم که حادثه‌ای در درون آدمی رخ نده. و به هر حال گفتیم که عطار جایی ایستاده که پیش او حداقل 6-7 سفر معنوی در ادبیات ما ثبت شده که عطار به اونها توجه داشته تا مصیبت نامه رو گفته. یکیش به هر حال اون، اگه برای که فقط اشاره بشه، اردابیراق نامه بود که اردابیراق اون موبد بزرگ دوره ساسانی خودش رو تقریبا نیم مرده کرد و با آسمان رفت و برای وقتی که دوباره به هوش اومد خبرهایی از اون عالم برای اون اطرافیان داد. اردابیراق سفر درونی اردابیراق بود با عالم درون یا با آسمان. در همینجا باید دقت کرد که خیلی اوقات ملکوت در واقع همون درون اشیاست. وقتی میگیم رفته به ملکوت، غالبا اینجوری تصور میشه که رفته یک جای اون بالا، یک جای بالای آسمان. نه، در عرفان ملکوت درون هر چیزیه، در برابر عالم ملک. ملک بیرونه، اون چی که پیداست به چشم میاد، و ملکوت اونیه که به حس در نمیاد، دیده نمیشه، حس کردنی نیست. بنابراین ملکوت لزوماً رفتن به بیرون نیست و بلکه الزاماً نوعی سفر در درون. وقتی میگیم به ملکوت رفت این اردابیراق یا دیگران، یعنی به درون خودش اشراق پیدا کرد و اشراق پیدا کرد. یکی از معانی ملکوت به هر حال این، وقتی حافظ میگه ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، منظورش همین از حس تا آنچه که حسی نیست. شخصیتی که در تاریخ معراج خاصی داره و یگانه است معراجش، بایزید بسطامی است که اون معراج نامش معروفه و به هر حال شرح احوالش اومده که 30 سال میگه در خود سفر کردم، بعد وقتی که چشم باز کردم دیدم که خودم مقابل خودم ایستادم و میگم بایزید کیست؟ گفتم من هنوز نمیدونم. از بایزیدی بیرون آمدم آنچنان که مار از پوست بیرون میآید و به آخر اینجا رسیدم که از خود من تا او فقط یک قدم بود، خودت رو نبین تا او رو ببین. به هر حال بایزید هم با مجموعه گفتهاش در خود تذکرت الاولیا عطار و کتاب روشنایی او آمده که میتونید سهلگی جمع کرده اونها رو ببینید. در حال اینا همه میراث هایی که به دست عطار رسید. باز شخصیت بسیار تاثیرگذار بر صناعی بر عطار که معراج نامه‌ای داره برای به دست عطار رسیده، صناعی غزنوی است در کتاب سیر العباد الی المعاد. در حقیقت در اونجا صناعی شرح میده که آدم چطور میتونه از جماد تا روح سفر بکنه، چطور میشه آدم از حس که یک چیز به حال معمولی و آغازینه و جماد که یک چیز منجمده و قابل اتساع نیست برسه به جایی که همگی اتساع و نور باشه. سیر العباد صناعی به هر حال یکی از منابع اصلی مصیبت‌نامه عطار که اینم باز شرحش وقت خودش رو می‌خواد. همزمان با عطار یک شخصیت عجیب دیگه هم هست که گفتیم چندین سفرنامه معنوی نوشته و این بین این که این قوی تر یا عطار بحث و جدل بسیار. و اون کی بود؟ شیخ محی الدین ابن عربی. محی الدین عربی میگه که این فصوص الحکم رو من نه از قول پیامبر، نه از قول جبریل، بلکه از خود خدا شنیدم. وردار او رو بگم در اون معراجی که برای خودش در نظر گرفت. زمینی که گفتیم محی الدین 4 معراج، 3 معراج دیگه هم غیر از این داره. یکی اون کتاب اسراشه و کتاب الاسرار، دوتا این اسرا همون سیر شبانه و اسرار و انوار و یه معراج هم توی فتوحات داره. بله، به هر حال این که آیا فصوص الحکم محی الدین قوی تر و غنی تر و هنری تر یا مصیبت نامه عطار، خیلی بحث شده روش. از یک جهات اول کسی که وارد این بحث شده در ادبیات ما مرحوم استاد فروزانفر، میگه از این جهت محی الدین بهتره، از اون جهت شیخ ما قوی تره، این عطار. ولی در مجموع نمیشه گفت کدوم قوی تره. از نظر من از بعضی جهات قطعا محی الدین قوی تره، از بعضی جهات عطار. این به هر حال بحثیه که باید اگه بخوام اینو باز بکنیم خودش یه پنجره‌ایه که فعلا فرصتش رو نداریم، چون اینا تقریبا همزمان بودن. عطار بنابر قول اصح در 627 از دنیا میره و بنابر قول مشهور 618 به دست یک مغولی شهید میشه. 618 یعنی 2 سال قبل از 620 که میگن به دست یک مغولی شهید شد. و وقتی که شهید شد سرشو برداشت به دستش گرفت و بی سرنامه رو گفت. بی سرنامه عطار اون وقتی که تنش افتاده بوده و این کاکل کلش دست سرش دست یک مغولی بوده و بی سرنامه رو گفت. ما تعبیر کردیم جایی که معنی این چیه، مگه میتونه بدنی سری که از بدن جدا باشه صحبت بکنه؟ در مورد عطار ما گفتیم که احتمالاً کسی که این نکته رو گفته اینی که برای یک سخنور واقعی، برای کسی که با سخن زنده است، شما اگر تنش هم از بین ببرید کلامش رو از بین نمیتونید ببرید. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد بفرشد. عشق ظهور میخواد دیگه، عشق بروز میخواد. این ادبیات، این مصیبت نامه، این غزلیات عطار ظهور همون عاشقانگی عطار دیگه. در حالی جایی باید پیدا بشه که تو عاشقی یا نه. خب حافظ که میگه ثبت است بر جریده عالم، کجا ثبت است؟ در همین اشعار و احوالش. اگر عشق نباشه، اگر اون سوز عاشقی نباشه، امکان نداره که یک واژه اینجوری بتونه کسی تولید کنه. چرا الان تولید نمیشه؟ عشق نیست، یا فرمایشی است، یا برای پوله، یا برای مدرکه، یا برای
پرستی.
یه نفر بشنه فقط برای دلش، برای خدا. نه به قصد اینکه مدرک بگیره، نه به قصد اینکه پول بگیره، نه به قصد اینکه بهش گفتم، نه به قصد اینکه مشهور بشه، نه به قصد همون رو بذار کنم و بگه خدایا من میخوام این برای دل خودم که یه اتر شاد کنم مثلا. خب شاکار هم ایجاد نمیشه، میبینید دیگه. و بنابراین اون که میگن عطار در 618 کشته شد بی سر نمره گفت، اگر افسانه هم باشه بسیار افسانه پرمغزی است. افسانه ها گاهی اوقات از خود داستان ها و واقعیت ها بیشتر معنی دارن، عمیق‌ترن، چون زمان جاهله، حکومت ها ظالمند، نمیذارن حرف حق رو کسی بزنه، میبرن تو قالب افسانه. دو تا رکن اصلی، زمانه و مردم جاهلند، نمیفهمند حرفا رو، حکومت ها هم چی هن؟ مستبدن و اجازه نمیدن. اون کسی که خیلی میفهمه باید بین این دوتا راهی برای خودش پیدا کنه دیگه. بهترین کار بردن تو قالب چیه؟ افسانه و قصه.
در ادامه همچنان شنونده سخنان دکتر مهدی محبتی هستیم درباره الهی نامه عطار نیشابوری.
این دوتا شخصیت، عطار در 627 از دنیا رفته و شیخ محی‌الدین در 638، یعنی 11 سال با هم اختلاف دارن در وفات. حالا اینکه کدوم یکی از کدوم تأثیر پذیرفته، کدوم دیگری رو تحت تأثیر قرار داده، باید روش بحث بشه که جهتشون چی بوده، رویکردشون چی بوده، متدولوژی کارشون چی بوده. اینا رو دیگه اهل تحقیق در کلاس‌های عرفان و ادبیات ان شاء الله بحث خواهند کرد. به هر حال مصیبت‌نامه عطار در ادامه این مصیبت، این سفرهای معنوی وجود اومده، یعنی این سنت پشتش داشته حتا که بخواد مصیبتنامه رو بگه. دستش خالی نبوده اصطلاحا. خیلی فرق است بین کسی که یک جاده کویده رو میره تا کسی که خودش جاده میخواد باز بکنه. مثلا فردوسی وقتی که شاهنامه رو میخواست بگه جاده باز نبود، جاده رو باز کرد، کوبید و رفت. ولی خب وقتی سعدی میخواست مثلا بوستان رو بگه جاده کوبیده بود. در حالی عظمت فردوسی از اونجا نشون داده میشه که چقدر کار بزرگی کرده، هیچ چیز شدهش. یه دیوان رودکی هست و چند شاعر دیگه، اما یه دفعه شاهنامه رو خلق میکنه. خب عطار هم خیلی بزرگی، ولی به هر حال صنایعی هست، فردوسی هست. حالا ممکنه بگیم سنخ شاهنامه با عطار متفاوته، ولی همین که جاده زبان کوبیده شده و دست عطار از این تز، این نظریه و لغات پره، خودش مسئله کوچیکی نیست. خب پس مصیبتنامه عطار به نوعی میشه گفت که ادامه این معراجنامه های روحی است که در جهان اسلام به وجود آمده، ولی نه اینکه پیرو به اونها باشه، کاملا مستقل. ارزش کار یک هنرمند در اینه که سنت رو میشناسه اما اسیر سنت نیست، مدرن رو میشناسه اما بسته مدرنیته نیست، یعنی مد فکرش رو تغییر نمیده، مد رو در خدمت خودش قرار میده. سنت اون رو اشاره نمی کنه که میگه هرچی پدران ما گفتن درسته، همون که قرآن از قول اعراب جاهلی نقل میکنه، میگه چون پدران ما اینجوری گفتن پس این درسته. در این وسط خودش رو پیدا میکنه دیگه، از تلفیق اون چی که نوعه زیباست و اون چی که داره در گذشته خودش، یه تزی برای آیندهش و برای امروزش پیدا میکنه که نه کهنه بشه اونقدر که بیات باشه، اصلا خوردنی نباشه، یه نامی باشه ناگرفته، نه اونقدر جدیدی که اصلا نمیدونی چیه این. همینو میگن پل صراط دیگه، یک تعبیر میگن از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر، یا گفتی نه یه جوری بری که تو آتش جهنم جهل خودت نسوزی. مود شده مثلا فلان کنیم. خب طرف می‌بینی مثلا اومده تو تلویزیون، توی سینما، واقعا نیازی نبود اینقدر خودتو مدرن بکنی، نابود کرده خودش رو، نابود. حالا 20 سال دیگه اصلا نابوده، تو میتونستی انتخاب کنی دیگه. نه اینکه نو بد باشه، نو خیلی خوبه، لکل جدیده لذت و هر چیز جدید آدم لذت میبره، ولی این نکته ظریفیه که من در خدمت اونم یا اون در خدمت منه، من در خدمت سنتم یا سنت برای منه. اگر سنت برای زندگی نیست به درد چی میخوره باز؟ اگر قراره که من از این ادبیات تو سری بخورم، چه ادبیاتی؟ ادبیات باید منو چیکار بکنه؟ رشد بده و منم ادبیات رو رشد بدم و همین چیزای مدرن. به هر حال ارزش عطار در مصیبت نامه اینه که در عین اینکه بسیار مسلطه به اون سنت سفرهای درونی قبلش، اسیر اونها نیست، حرف خودش رو میزنه و این کار کوچکی نیست. اما این مصیبت نامه عطار، قبل از اینکه وارد اصل بشیم ساختارش رو من براتون بگم. ببینید عطار فقط یک سفرنامه روحی نداره، سه تا سفرنامه، بلکه چهار تا سفرنامه روحی داره. یکیش اون سفرهای درونی دیوانشه که در قالب قصیده و غزل اونها رو گفته. خیلی قشنگ میگه از خونه برون رفتم، یه ترسا بچه اومد گفت یه سفرنامه کوچولوی معراج مون است. چیز حدود مثلا 27-28 اونجا معراج نامه کوچیک داره عطار در قالب قصیده و غزل، منطقه این تفصیل نیست. بعد سفرنامه روحی دومش الهی نامه است که اونم اگر خاطرتون باشه از اون بچه ها شروع میکنه تا آخرش میرسه که بزرگترین گوهر وجود آدمی نه جادوست، نه آب حیات، نه انگشتر سلیمان، نه هیچی. بزرگترین گوهر وجود آدمی ذات خودشه، خودتو پیدا کن، نه جام جمه. یا تو میاد دیگه، شش تا پسر بودن که شش تا خواسته از پدر داشتن و هر کدوم رو پدر تعبیر میکرد، میگفت جام جمه واقعی قلبه، انگشتری واقعی سلیمان دله. البته عطار برخلاف همه میگفت جام جم عقله نه دل، چون عقل از نظر عطار مجرای رسیدن به دل. کسی که عقل نداره دلم نداره، یعنی کسی که عاشق هم عاقل نیست دیوانه است، خله. چون عشق ارزشمنده که یه بنیاد ارزشمند رو با خودش همراه داره، نه یه چیزی تو حواست که مثلا امروز اینجوری فردا. برحال اون سفرنامه دوم میشه و سفرنامه سوم عطار هم منطقه تیره که مرغان با گذر از هفت وادی و دیدار با سیمرغ میفهمن که سیمرغ واقعی خودشون هم. این هم یک سفرنامه بسیار زیباست که چون منطقه تیر خیلی معنا داره و بسیار باید روش کار کرد واردش نمیشه. و چهارمین سفرنامه درونی عطار هم که همین مصیبت. البته در تذکرات الاولیاش هم عطار از قول دیگران معراج آورده، ولی خودش نیست، یعنی در اونجا ناقل معراج هاییه که دیگران کردن. اگر اونا رو محسوب بکنیم که میبینید عطار چه پر دستش، خالی نیست. خب میرسیم به این ساختار مصیبتنامه. مصیبتنامه در واقع کتابیه که یه مقدمه داره، یه بدنه داره و یک خاتمه. اگر ما میتونیم ساختارش اول بگیم که شما آشنا بشید با اصل این کتاب، ساختار این کتاب خیلی روشنگر خواهد بود برای بحثایی که بعدا خواهیم کرد. این مقدمه‌ای که عطار برای مصیبت نامه گفته نکات مهمی رو داره. یعنی چرا اینا رو میگه عطار در آغاز کتاب؟ چه ربطی داره این مقدمات به اصل مبحث؟ چیزایی که عطار اونجا مطرح کرده، یکیش مسئله توحیده در مقدمه مصیبت نامه. به خدا باید چجوری نگاه کنیم؟ خدا رابطهش با جهان چیه؟ با انسان چیه؟ خدا ما رو خلق کرده، ول کرده؟ خدا بر جهانه؟ خدا در جهانه؟ خدا با جهانه؟ خدا کجاست؟ ما خدا کجاست؟ این که ما میگیم اللهم یا الله یا رب، اینا برها نوعی نماد دیگه، چون باید اول معنا کنیم که وقتی میگیم یا الله به کجا مراد ماست. اینو باز کردن پس اول نقطه ای که میخواد بگه این که تصویر تو از توحید درست کن. خب این با اون رابطش آیا عطار معتقده که انسان میتونه مستقیم به خدا برسه یا باید از طریق پیامبر برسه؟ نکات مهمی رو مطرح کرد. آیا آدم خودش میتونه با خدا مستقیم حرف بزنه؟ اینا مبانی در واقع نظریه عطار برای مصیبت‌نامه‌ای که میخواد. بعد میرسه به وضعیت اجتماعی که گرفتار مردمی است متعصب و نادان. هر حرفی که میخواد بزنه یا تهمت بهش میزنن یا نسبتی بهش میدن، میگه خدا با اینا چیکار کنم من؟ اونم به نام دین. به قول ناصر خسرو میگفت که آن مرا امروز همی گوید بی دین، که به جز نام نداند ز مسلمانی. مسلمانی نمیدونه با ساد نمیسان یا سین، به من میگه بی دین یا بد دین.
این سخنان در اندیشگاه کتابخانه ملی ایراد شده بود. سپاسگزاریم و بدرود. شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
باشد دوایش، چه تشنه تو باشد که باشد سقایش، چه بیمار گردد به بازار گردد، دکان تو جوید لب غذایش. عجب چند داری برون سرایش، تو یک دم نبیند جمال و جلالش، بگیرد مرالی زجال و زجایش. توی باغ و گوشن، توی توی بام و گلشن، توی روز روشن، مکان دل چون آه مران از نقایه. فردوس گرده چمن بی زبانی، بگوید سنایش جهان سامنه خواست، نوشت تو دارد زنور تو باشد بقا و فلایش. توی باغ و گوشه،